اما کتاب دیگه ای که احمد دهخان نوشته داستانهای شهر جنگی هستش که این کتاب به شیوهی داستانی زندگی روزمره مردم فلسطین رو روایت میکنه در مواجهه با جنگ، اشغال و ناامنی. هر داستان به نوعی روایتگر رنج‌ها و امیدهای مردم فلسطینه و از زاویه دید شخصیت‌های مختلف این درگیری‌ها نگاه می‌کنه. حالا چرا این کتاب مهمه؟ به مانند سایر کتاب‌های دیگه و دست‌نوشته‌های اون، با یک قلم احساسی و تأثیرگذار تونسته یک تصویری زنده و انسانی از مردم فلسطین در دل جنگ و محاصره خلق کنه و ایشون توی این داستان‌ها نشون میده که چطوری مقاومت در برابر ستم و اشغال میتونه شکل بگیره و این امید در درون اون مردم باشه. این کتاب از جنبه‌های انسانی و عاطفی درگیری‌های فلسطین رو بازگو میکنه و به مخاطبان یک نگاه جدیدی از زندگی در جنگ رو ارائه میده و میتونه بحث جذابی باشه که نمایش های رادیویی هم ازش ساخته بشه. کتاب بسیار زیباییه که امروز در برنامه کافه رادیو به شما فرصت ایجاد شد که معرفی کنم و پیشنهاد بدم.
همه با هم هر روز در کافه رادیو رادیو جوان.
خب، برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان، ما همچنان بر سر میز سینما هستیم در مورد سینمای کودک و نوجوان، هرچند که قبل‌ترها هم بارها صحبت کردیم. گفتیم که دو بخش رو داشته باشیم با توجه به اینکه در هفته نیروی انتظامی هستیم، در مورد فیلم‌هایی با موضوع پلیس و امنیت که طی سال‌های گذشته حالا در سینما زیاد، اون اگرم فیلمی دیدم زیاد در ذهنم نشسته و بیشتر مجموعه‌های تلویزیونی بوده. به هر حال فیلم‌های پلیسی یکی از مجموعه فیلم‌ها یا مجموعه‌های تلویزیونی هستش که این گونه محبوبیت زیادی داره، چه در سینمای ایران چه در سینمای جهان، که نه تنها جنبه سرگرمی دارن بلکه یک گره‌هایی رو ایجاد می‌کنن، یک معماهایی رو ایجاد می‌کنن و اغلب هم به مسائل زندگی روزمره و مسائل اجتماعی و جرم و جنایت و عدالت و مسائل امنیتی و سیاسی می‌پردازه که از این گونه فیلم‌ها و مجموعه تلویزیونی از گذشته تا الان تغییرات زیادی کرده و همیشه نقش پلیس رو، نقش خوب پلیس رو در حفظ نظم و قانون و مواجهه با مجرمان که یکی از موضوعات اصلی این فیلم ها بوده.
بله، جمله اول شما کاملا درست بود آقای کنگلو، که میگین به ذهنم نمیاد، برای اینکه واقعا ما در سینمامون چون ژانر معمایی پلیسی جنایی نداریم و اساساً رویکرد سینمای ما سینمای اجتماعی است، به طور طبیعی اگر چیزی یا نقشی از نیروی انتظامی رو داشته باشیم اونقدر کم رنگه که در ذهنمون نمونه. حتما شخصیت ها جز شخصیت های حاشیه‌ای هستن که در ذهن ما جا نمیگیرن. مثلا 6 متر و نیمو داشتیم، متر 6 و نیمو داشتیم آقای سعید روستایی که گلایه هایی رو هم به دنبال داشت، یا احیانا الفزار که اون بخش در واقع موضوعش اساسا در دادگاه میگذشت. خیلی فیلم های اینچنینی نداریم چون ما این ژانر رو نداریم و برعکس در تلویزیون و سریال های در واقع نمایشی، چه در تلویزیون چه در سکوهای نمایش خانگی، این موضوع رو داریم. من شخصا ترجیح میدم که این دسته از سریال ها رو جزء دسته سینما یا نمایش استراتژیک بدونم. چون مثلا همین اواخر، همین شاید توی هفته گذشته، یک سریالی رو داشتیم که تموم شد، از شبکه 3 پخش میشد. سریال غریبه بود که کاملا یک موضوع امنیتی بود و گرچه ما نیروی در واقع نهاد نظارت کننده، نهاد نظم دهنده رو در قالب لباس پلیس نمیدیدیم، اما داشتیم در واقع نیروهای امنیتی رو میدیدیم که اتفاقا خیلی هم در ارتباط با اتفاقهای بسیار مهم و کلانی هستن که در کشور در حال رخ دادنه و قطعا نیروی امنیتی قوی باید ورود بکنه و این مسائل رو سر و سامان بده. اتفاقی که در زمینه دارو رخ میده که آخر سر فیلم سریال هم نشون داد که واقعا سرنخ و اصل قضیه قاچاق دارو، دزدیده شدن تحقیقات پزشکی از کجا ناشی میشه. به هر حال این سریال هم این رو نشون داد، اما نیروهای امنیتی تونستن به نوع اون دسته از افرادی که در داخل کشور بودن رو مهار بکنن. بنابراین من ترجیح میدم که کل قضیه رو جز سینما و نمایش استراتژیک قرار بدم.
حالا این فیلم های استراتژیک با توجه به این که شما تخصص دارین در گونه فیلم های دفاع مقدس، تو زمینه جنگ و دفاع مقدس هم معمولا به روایت داستان‌هایی می‌پردازه که حالا اون ابعاد نظامی هستش، اون جنبه‌های انسانی هم
اون که قطعا وجود داره. اون که قطعا در واقع چون اونجا ما ترکیبی از نیروهای رسمی ارتش و نیروهای مردمی سپاه و بسیج رو داریم، یه اختلاطی هست و فقط در واقع بیشتر از همه داریم به موضوعی که در اون فیلم رخ میده توجه می‌کنیم، اما نه به عنوان نقش پلیس در جامعه. من میخوام بگم که این نقشه وقتی که خصوصا در ظاهر هم کاملا همون مدلی بروز پیدا میکنه، یعنی ما نیروی پلیس رو میبینیم با لباس رسمی پلیس، دو تا اتفاق داره میفته. یعنی یا یک جایی خیلی پررنگ و شعار زده میبینیمشون، یا یک جا اصلا نمیبینیمشون. مثلا میگم ما در سریال در فصلهای مختلف زخم کاری به عنوان یه نمونه سریال نمایش خانگی، اصلا نیروی پلیس کجاست؟ این همه قتل رخ میده، پلیس کجاست واقعا؟ آیا حذف شدنیه؟ میشه حذف کرد پلیس و نیروی نظم دهنده و رسمی کشور رو میشه حذف کرد و این همه قتل و غارت و دزدی و کلاهبرداری رخ بده؟ آیا جامعه ما واقعا این مدلیه؟ یعنی نیروی نظارت کننده درش وجود نداره که در جهان سریال زخم کاری اصلا چنین چیزی وجود نداره؟ یا برعکس، ما یه سریال هایی رو داریم که اتفاقا پلیس خیلی پررنگ توش، مثل قشنگ سریال پلیسی داشتیم که آقای امیر آقایی بازی میکردن، به دلیل حضور پررنگ مشاوران نیروی انتظامی، به دلیل وجود نگاه بسیار رسمی و خشکشون خیلی نظارت میکنن و چهره خوبشون رو میخوان خیلی خوبتر نشون بدن. این اصلا اشکالی نداره، اما فراموش نکنیم که حرکات، ژست ها، عملیاتی که اینها انجام، مثلا میگم وقتی از عملیات هست، ما کجا در شهر تهران به عنوان یک کلان شهری که پر از آسیب اجتماعی است، پلیس در همه جای شهر حضور پررنگ داره، کجا در زندگی روزمره وقتی داریم جای تردد میکنیم یهو میبینیم که ماشینای پلیس همینطور چپ و راست میپیچن جلومون که جلوی یه دزدی رو بگیرن، یا عملیات پشتک وارویی که میزنن ما نمیبینیم؟ شما در حافظه نداریم. پس ما در شهر در زندگی روزمره چنین فرم و بازی هایی رو از و حضوری رو از پلیس نمیبینیم. پلیس اگر قراره بیاد جلوی دزدی رو بگیره، جلوی خلافی رو بگیره که میگیره، خیلی ظاهرش خیلی بدون این به قول معروف حرکات آکروباتیک و این اتفاقا رخ میده. پس حضور داره در جامعه ما، حضور داره، حضورش هم پررنگ به لحاظ نفوذ عملیاتیش، به لحاظ قدرت و جایگاهی که داره، اما اون اتفاقای آکروباتیک رخ نمیده ولی در سریالش رخ میده. خب چرا؟
درسته.
حالا که پلیس قراره جایگاه خودش رو نشون بده، قراره نقشش در جامعه نشون داده بشه، بله. چرا تو هم با یه سری حرکات آکروباتیک و هیجان زده و خیلی بگیر و ببندیه که ما در جامعه همون نمیبینیم؟ و این میدونین چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ ما چون در جامعه، در زندگی روزمرمون نمیبینیم، وقتی این رو در یک نمایش، در یک سریال نمایشی میبینیم، بله. باورش نمیکنیم. وقتی باورش نکنیم ارتباطمون باهاش برقرار میشه، نه با سریال ارتباطمون برقرار میشه و نه باور میکنیم که هی میپرسیم کو این پلیس کجای شهره، چرا من نمیبینمش. بنابراین جایگاه پلیس رو هم از ذهن ما دور میکنه، در حالی که سریال نمایشی چیزی که قرار هست با زبان تصویر به مخاطب گفته بشه باید یک ارتباطی با واقعیت اون موجود، اون اتفاق داشته باشه، با اون موضوع ارتباط داشته باشه تا بتونه میزان تاثیرپذیریش و نقش آفرینیش رو بهتر ایفا بکنه.
بسیار خیلی متشکر، فرصت خیلی خوبی بود که هم در مورد سینمای کودک و نوجوان از شما بشنویم، هم فیلم هایی با موضوع پلیس و یه گریز کوچولو هم زدیم به در واقع گونه دفاع مقدس. از حضور شما خیلی متشکرم در برنامه خانم دکتر.
ممنون از شما
و باهاتون خداحافظی.
خدا نگهدار، تا هفته آینده به قید حیات.
در کوچه های عاشقانه بوی عشق می پیچد، دلها را هوایی می کند و یاد تو در خاطره ها درست مانند یک راز موج می زند. تو می دانی چطور باید رنگین کمان را به آسمان بکشانی، چطور با چشمانت پرچم های عشق را در دل هر غم بشکافی. دست های تو نوازشگر روح من است، تپش های قلبم را می فهمند و حس می کنم که زندگی در روزهای پاییزی جریان دارد. غروب های پاییز در انتظار حرف های تو هستم، حرف هایی که چون نسیم سکوت رو می شکافد و جهان را با عشق آکنده می سازد. حضور تو بوی عشق می دهد تا همیشه، تا همیشه.
وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم، آن که رفته واقعا میخواست باشد چه کنم. وای اگر باز نگردد فرصت دیدارش، هی نگویید به منو تنهاست باشد چه کنم.
اینجا در کافه‌ای که عطر قهوه و باران در هم تنیدند، نگاهم به تو گره خورده است، مثل دو فنجان در انتظار دستان تو.
وارونه تغییر کنم، در جوانی غم و سخت مرا پیر کنم، مرز ویرانی و دیوانگی هم نزدیک است. وای اگر دیر کنم، دیر کنم، دیر کنم.
فردا منتظرتون هستن در کافه رادیو ساعت 3 عصر، رادیو جوان. مراقبت.
ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من، نوشتان باد غم تنهایی و ویرانی من. دل اگر خوش خبری پیش کسی جار نزن، باید این را بنویسن به پیشانی من.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، اینجا رادیو جوانه، اسم این برنامه آب، خاک، زندگیه و ما درباره محیط زیست و طبیعت و گردشگری ایران صحبت میکنیم. من رضا ساکی هستم و احمد بحری، فعال محیط زیست، کنشگر محیط زیست، امروز هم مهمون برنامه ماست. خیلی خوش اومدی احمد.
سلام، خیلی ممنون. بازم خوشحالم که فرصت دیگه دست داد که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
چون دوستان ما کنشگران و خبرنگاران و فعالان حوزه محیط زیست اغلب اینور و اونورن، بخشی از این برنامه به صورت تلفنی گفتگوهاش تقدیم شما میشه و سعی میکنیم که این کار رو به صورت، یعنی با کیفیت خیلی خوبی تقدیمتون بکنیم. احمدم توی فواصل گاوبانگی ما پیداش کردیم و میخواییم باهاش گپ بزنیم. گاوبانگی همون فصلیه که مرالهای نر در گیلان و گلستان و مازندران جفتیابی میکنن و نرها با هم رقابت میکنن برای اینکه جفت خودشون رو پیدا کنن و نعره میزنن، بانکهایی برمیدارن که بلند میکنن که همدیگر رو در واقع بترسونن. و در این فصل به خاطر اینکه خب این مرالها وقتی بانک برمیدارن جاشون تو جنگل مشخص میشه، خیلی مهمه که شکارچیان غیر مجاز اونجا نباشن و حفاظت بشه از این گونه. حتما برنامه‌های قبلی رو توی بایگانی سایت رادیو جوان بشنوید و خود کلمه گاوبانگی رو هم یه جستجو در اینترنت بکنید. ویدیوهای فوق‌العاده‌ای هست و میتونید ببینید و شاید اگه برای اولین باره که دارید اینو نگاه میکنید براتون بسیار جذاب باشه و این قسمت از طبیعت ایران رو حتما دوست خواهید داشت. حالا میخوام در مورد این با احمد صحبت کنم. تو برنامه قبلی یه کمی دربارش صحبت کردیم. حتما شنوندگان دیدن توی این برنامه‌های تلویزیونی که یک سری آدم‌ها سوار ماشین‌های روباز و جیپ میشن، مثلا در کنیا میرن و مثلا شیرها رو میبینن، پلنگا رو میبینن، یوز پلنگا رو میبینن، اصلا حیات وحش رو میبینن، میبینن شیرها مثلا در فاصله مثلا 50 مترشون دارن مثلا گاو میشکار میکنن. و خب میدونیم که این تورهایی که ایران هم داره میره، خیلی از ایرانی‌ها در این سال‌ها رفتن مثلا زرافه رو در زیستگاه خودش دیدن. با پولی که از این راه به دست میارن زیستگاه رو حفظ میکنن در کنیا و در کشورهای آفریقایی. حالا جالبه براتون که در ایران همین اتفاق هست، به ویژه در گاوبانگی. یعنی شما پول میدی، یک توری رو ثبت نام میکنی و این تور زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست با تمام پروتکل ها شما رو میبره و گاوبانگی میبینید. یعنی میرید و میبینید که گاوها دارن بانگ میزنن و نعره میزنن و این تورها درآمد خودشون رو، یه بخشیشو در زیستگاه هزینه میکنن و کمک میکنن به زیستگاه. اینجا دیگه من نمیخوام از این بعد پرحرفی کنم. احمد میخوام از این تجربه 5 ساله خودش در گاوبانگی به ما نشون بده که چقدر این قضیه تورهای گاوبانگی تونسته پایداری در مناطق ایجاد بکنه و خیر و برکتش برای منطقه چی بوده. البته اگر فکر میکنی که مشکلاتی هم داشته مشکلاتشو بگو. میکروفون در خدمت جناب عالیه.
بله، یک چند سالی هست که تورهای تماشای حیات وحش در ایران هم راه اندازی شده مثل کشورهای دیگه و الگو همون آفریقا هست که سالهاست داره آفریقا از این راه در واقع درآمد کسب میکنه، حتی شاید همرده درآمد نفتی کشور ما هم باشه و ما همین ظرفیت رو داریم. به نظرم تو کشور ما تنوع اقلیمی خیلی بالایی داریم، از تالاب و کویر و کوهستان و جنگل گرفته و گونه‌های مختلفی که در این زیستگاه‌ها دارن زیست میکنن. به نظرم باید یک شرایطی رو ما فراهم بکنیم که این گردشگری حیات وحش مثل کشورهای خارجی رونق پیدا بکنه، چون که باعث نفع جوامع محلی میشه، اشتغالزایی میشه، بحث گردشگری رو رونق میده و بخشی از این درآمد هم مستقیما در راه حفاظت هزینه میشه. خب میدونید که محیط زیست بودجه آنچنانی نداره، سازمان درآمدزایی نیست، بیشتر بحث حاکمیتی داره و این تورها در کنار برنامه‌های حفاظتی خیلی میتونه کمک بکنه به بحث حفاظت، به ویژه در فصل گاوبانگی. خب ما بیشتر شاهد این تورها هستیم که خب یه سری تورها هم هستن که ما میبینیم به صورت غیر مجاز، اصلا بدون اطلاعات اولیه، بدون تخصص وارد شدن و افراد رو با تعداد بالا وارد مناطق میکنن. خب تورهای استاندارد باید دیگه زیر 8 نفر باشه، معمولا اون لیدر و اون راهنمای تور باید حداقل تحصیلات محیط زیستی یا یک سواد محیط زیستی رو داشته باشه و بدونه که در چه زیستگاهی داره وارد میشه، چطوری باید رفتار بکنه، کنترل داشته باشه بر رفتار تک تک این افرادی که در این تور حضور پیدا میکنن. خب از این تورهای استاندارد خیلی کم داریم و همین کمها هم البته من خودم شاهد بودم که باعث خیرات و برکاتی بودن بر اون مناطقی که سفر کردن، تونستن داوطلبانی رو که برای حفاظت از مرال در اون زیستگاه دارن کمک میکنن رو تجهیز بکنن با در واقع بخشی از درآمدی که از این تورها به دست میارن. جوامع محلی که در اون زیستگاه دارن زندگی میکنن از استفاده از اقامتگاهشون، استفاده از غذاهای محلی، صنایع دستی و اینها باعث در واقع رونق اون روستاها میشه. البته خب عرض کردم تعدادشون خیلی کمه و باید این گسترش پیدا بکنه. به نظر من باید وزارت گردشگری با همکاری سازمان محیط زیست یه برنامه ویژه‌ای رو در این قسمت داشته باشن، به صورت اصولی بتونن کار بکنن و امیدوارم که بشه با کمک این در واقع سفرها که اولین نفعش میتونه افزایش فرهنگ محیط زیستی در تک تک افراد جامعه باشه و در واقع نفع جوامع محلی بتونن به حفاظت از گونه‌های مختلف جانوری کمک بکنن.
درسته. علاوه بر گاوبانگی خب ما تورهای پرنده نگری داریم، یعنی شما میرید و در کنار یک تالابی اتفاقا در همین پاییز و زمستون هم شروع میشه و پرندگان رو میبینید. تور قارچ نگری داریم در ایران، بله. عرض به خدمتت که تورهایی داریم که تماشای دلفین رو در بله تورهای گیاهشناسی داریم، به تماشای دلفین ها در خلیج فارس میرن برخی از تورها. ما تورهای کهندار نگری داریم، رفقای من احمد تور میبرن و ارسهای کهنسال، چنارهای کهنسال، سروهای کهنسال ایران رو به شما نشون میدن. اینا راه افتاده و همینطور که احمد گفت شما فکر کنید یک مسیر روستایی بوده که تا 10 سال پیش همه داشتن مثلا کشاورزی محدود خودشون رو در اون شیب هیرکانی انجام میدادن یا خیلی هاشون مثلا به شهرها اومدن برای کار. حالا اما به خاطر همین جمعیت پرنده نگر یا مرال نگر یا قارچ نگر که داره میاد به روستاشون، کم کم اومدن یه بومگردی اونجا ساختن، میگن خب خیلی خوب دیگه ماهی داره مثلا 100 نفر آدم میاد اینجا، خب اینا اسکان میخوان من برم یه خونه رو تبدیل کنم به بومگردی، یه بومگردی زدن، بعد دیدن خب اینا غذا میخوان، خانوما نشستن یه آشپزخونه کوچیکی درست کردن، غذای محلی شروع کردن، یعنی همین چیزی که من و احمد به عینه دیدیم، یهو اصلا اقتصاد اون منطقه یهو عوض شده.
دقیقاً. در اینه. حالا برای نمونه خب روستای قلعه بالا در حاشیه پارک ملی توران یکی از نمونهای بارز و قدیمی ترین محلهایی هست که این تورها در اونجا شکل گرفت و الان بالغ بر 10 اقامتگاه بومگردی در یک روستای کوچیک در واقع اونجا افتتاح شده با هدف در واقع گردشگری حیات وحش و تماشای حالا یوزپلنگ، گورخر، آهو و قوچومیش و کلوبوس و این میتونه در جای جای این مملکت، عرض کردم اقلیم واقعا شگفت انگیزی داریم، تالاب‌هایی که داریم پایگاه در واقع پرنده‌نگری هست. الان کشور انگلیس فکر میکنم جمعیت پرنده‌نگر چند میلیونی داره، اینا هر سال در فصول مهاجرت پرندگان جابجا میشن، سفر میکنن و با هدف تماشای پرندگان و این انرژی و این پتانسیل در کشور ما هم فکر میکنم با توجه به تنوع اقلیمی خیلی حتی بیشتر از این کشورها هست و ما هنوز متاسفانه نتونستیم به اون سمت بریم.
شنوندگان اگه همین الان کورکور بالسیا دیگه، آره احمد؟
بله
کلمه کورکور بالسیا، کورکور بالسیا، اینو توی اینترنت جستجو بکنید، پرنده‌ای که اولین رکوردش رو توی قم شما انجام دادی، درسته؟
بله.
آره. ببینید بله. این پرنده زیبا که یکیشه که هر سال میاد یه جایی تو استان قم، یعنی دقیقاً هم میاد همونجا، احمد اینا هم هر سال میرن بهش سلام میکنن، چاق سلامتی باش میکنن. این پرنده زیبا رو آدم فکر کن مثلا بتونه توی فاصله مثلا چند ساعت متری با دوربین شکاری نگاه بکنه و لذت ببره از حضور این پرنده توی ایران. به نظر میرسه که حتی بعضیا ممکنه با یه جستجوی کوچیک اونقدر به پرنده نگری ناگهان علاقه‌مند بشن که حتی یه هزینه هم بکنن برای دوربین دوچشمی خوبم بگیرن و بیهو اضافه بشن به این خیلی پرنده نگر. به هر حال ظرفیت‌ها خیلی زیاده، چون داریم در مورد محیط زیست صحبت میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم از گردشگری چشم پوشی بکنیم، همزاد همان انگار، به ویژه در کشور ما ایران با این تنوع اقلیمی. الان ما تو قم و تهران زیر کولر نشستیم، این چند روزی که دوباره هوا گرم شده، دوستان در ارتفاعات مازندران توی کیسه خواب منفی 5 باید بخوابن، داخل چادر دو پوش باید باشن، هوا توی چالدوران یه جوره، در شهر اصفهان و کبیر مرکزیمون یه جوره و فوق‌العاده است. واقعا هر جا رو که نگاه میکنیم میبینیم که یک گنجی نهفته است. احمد خیلی ازت متشکرم که توی دوتا برنامه همراه ما بودی، امیدوارم که توی گاوبانگی بعدی هم که میری بهت خوش بگذره و همچنان مستند نگاری بکنی. سلام ما هم به همه رفقا برسون، انشالله بتونیم با بقیه کنشگران محیط زیست هم تو این برنامه گپ بزنیم و صحبت کنیم.
خیلی ممنون از شما که به ویژه به این مسائل میپردازید، کمتر برنامه‌ای رو داریم که به این مسائل حساسیت داشته باشه. خب خودت حضور داشتی و از نزدیک این تلاش‌ها رو دیدی، ممنونم از تو که باعث فرهنگ سازی میشی. متشکرم.
ارادتمندم، وقتت بخیر باشه، خدا نگهدار.